بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تعدادی از اساتید دانشگاه‌های مهم اروپا و امریکا درباره قرآن مجید و رسول خدا از طریق علم خودشون نظریات بسیار مثبت با ارزشی دارن. هیچ قصد تأیید قرآن و پیغمبر رو ندارم که از اونها بگیرم. حرفم اینه که فهم اونها، دانش اونها، علم اونها در هر رشته‌ای که عالمان، اونها رو در مقابل کتاب خدا و رسول اکرم به شدت وادار به خضوع کرده. امروز نظر حدود 6 نفرشون رو داشتم میدیدم که هم در کتاب‌های فارسی نقل شده، هم کتاب‌های عربی دانشمندان عرب. مجموعاً به این نتیجه رسیدن که اولاً پیغمبر که هر تاریخی نوشته یا هر کسی نوشته که امی بوده، درس نخونده، معلم ندیده، بلاذری از دانشمندان بزرگ اسلامی یه تحقیقات مهمی درباره مدینه و مکه داره. امروز تحقیقاتشون میدیدم، نوشته در کل مدینه زمانی که پیغمبر به اونجا هجرت کرد، با سواد که بلد بود بخونه و بنویسه، نه عالم نه دانشمند، 10 نفر بود. و در کل مکه و اطراف مکه، نه خود مکه تنها، اونایی که بلد بودن خط رو بخونن، یعنی به همین مقدار سواد داشتن که بتونن بخونن، 12 نفر بودن. پیغمبر تا 53 سالگی که مکه بودن، قریش و قبائل به شدت با حضرت مخالف بودم، جنگ داشتن با پیغمبر. و پیغمبر هیچ ارتباطی با این ده نفری که میتونستن بخونن نداشت، راه نمیدادن. وقتی هم اومدن مدینه که پیغمبر بودن، ده تا با سواد چیزی نداشتن. این دانشمندان اروپا میگن که و آمریکا، ایشون ثابت قطعیه که امی بود، بی سواد کامل بود. این حرف رو قرآن مجید در سوره مبارکه روم داره که به پیغمبر میگه هرگز ننوشتی، چون بلد نبودی بنویسی. چی رو بنویسی؟ در یه سوره دیگه میگه خواننده خطوط هم نبودی. اگه خطی رو در کتابا میدیدی نمیتونستی بخونی. درست؟ اون وقت این دانشمندان اروپا و آمریکا که علمشون وادارشون کرده تواضع کنن، میگن این آدم درس نخونده، با مجموعه اطلاعاتی که از جهان و آینده و گذشته و مسائل انسانی از خودش بروز داده، نشون میده که وابسته به یه مبدأ علم و قدرت بوده. و اون مبدأ هم همون مبدأیه که جهان رو به وجود آورده. این مال خودش. و اما کتابش، نوشتن یه ملت حکیم، یه ملت فیلسوف، یه ملت عالم، یه ملت دانشمند، یعنی یه ملتی که یه دونه بی سواد توشون نباشه، تمام در حد دانش باشن و علم، نه فقط خوندن و نوشتن. اینها هم دوره به دوره که به وجود بیان، محاله که بتونن مثل قرآن او رو بیارن. محاله. این که نمیتونن مثل قرآن او رو بیارن، پس باید قبول کرد که قرآن وحیه و کار خود پیغمبر نیست، کار مردم هم نیست. و میگن در آینده مسیحیان، یهودیان، اونا میگن و ادیان دیگر به تدریج که نسبت به پیغمبر و قرآن بیدار بشن، مؤمن به پیغمبر و قرآن مجید میشن. البته این خبریه که قرآن مجید هم داده. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، یعنی دینای دیگه باطله، لیظهره على الدین کله. این آیین چیره بر کل آیین‌ها خواهد شد، چون آیین علم، آیین وحی، آیین عقل. خب این مقدمه چه ارتباطی با بحث شبهای گذشته داره که در دو رشته بنا شد صحبت بشه؟ یکی ارزش دین و یکی معنای دین. ارزش دین در سه جلسه بیان شد، اما معنای دین، چه ارتباطی با این بحث داره؟ چه کتابی رو میشه پیدا کرد در شرق و غرب عالم که یه شخصی به نام علی ابن ابی طالب مکتب رفته باشه؟ اون وقتی که مدرسه نبود، مکه ده تا آدم بود، ولو بودن تو قبائل و اطراف که میتونستن خط بخونن، مدینه هم 12. اونایی که در مکه بودن که دشمن جانی پیغمبر بودن، امیرالمؤمنین هیچ ارتباطی با اونا نداشت. پس امیرالمؤمنین در مکه حتی با این آدمای معمولی که خوندن بلد بودن ارتباط نداشت. وقتی هم مدینه اومد که ما هیچ اطلاعی از اون 12 نفر نداریم. خب این علم گسترده امیرالمؤمنین از کجا اومده؟ اون چشمه سرشار دانش ملکی و ملکوتی که امیرالمؤمنین رو سیراب کرده پیغمبر اسلام بوده. طول 23 سال. حالا یه بحثی هم قرآن در آخرین آیه سوره رعد داره که من فرصت تفسیر و تطبیقش رو با یه آیه در سوره نمل الان ندارم، که سنی و شیعه هم نقل کردن. امیرالمؤمنین تو سن 17-18 سالگی عالم به کل اون چه که در لوح محفوظ بوده. قرآن مجید از دو کتاب ملکوتی اسم میبره، یکی کتاب محو و اثبات، یمحو الله ما یشاء و یثبت، یکی ام الکتاب که دانش ثابت کل هستی در اون ام الکتابه. و پروردگار می فرماید علی عالم به اون دانش ام الکتاب بوده تو 17-18 سالی. و عجیبه که علم منحصر به ام الکتاب هم نیست. سنی و شیعه نوشتن روز 28 صفر در آخرین لحظاتش امیرالمؤمنین رو صدا کرد، چند لحظه دهان مبارکش رو گذاشت کنار گوش امیرالمؤمنین که بعد از مرگ پیغمبر از حضرت خانوادش پرسیدن، چون اونجا کسی نبود غیر خانواده اهل بیت. پیغمبر لحظه مرگ چی گفت بهشون؟ فرمود 1000 در علم جدید غیر اون چه میدانستم بیرون باز کرد، از هر دریم 1000 رشته دیگر به روی من باز شد. 1,000,000 رشته علم یک لحظه از پیغمبر به ایشون منتقل شد. این منبر رو اگه من 60 سال پیش می رفتم خیلی ها نمیتونستن قبول بکن، اما الان خود ما در قوم میخواییم 150 جلد کتاب موجود در یه دونه سیدی رو به یه سیدی دیگه منتقل بکنیم که چند میلیون کلمه است. چند میلیون یه سیدی خالی میذاریم تو این دستگاه، اون یه دونه سیدی پرم توی دستگاه دیگه، یه دوگمه 7-8 ثانیه هر دو سیدی میچرخه، اون چند میلیون کلمه اون سیدی منتقل به این سیدی میشه. اونم دو تا ماده جامد بیشعور بیعقل عنصری، دو تا سیدی. نه شما حساب بکنید مشکلیه که کل علم 1 میلیون رشته به ارادت الله از رسول خدا انتقال به امیرالمؤمنین پیدا کنه. اینا که دو تا سیدی خاص در این عالم وجودن، هیچکی هم در دنیا رو منبر یا پشت تریبون هیچکی نیومده اعلام بکنه سلونی قبلا تفقدونی، هر چی دلتون میخواد پیش از این که دیگه من در بین شما نباشم از من بپرس. فقط این یه نفر اعلام کرد. شما یه گوشه علم امیرالمؤمنین رو تو این نهج البلاغه ببینید. من دعوتتونم نمی کنم خطبه های توحید رو ببینید، خطبه های تقوا رو ببینید، خطبه های قیامت رو ببینید، خطبه های نبوت رو ببینید، خطبه های قوانین و مقررات رو مثل عهدنامه مالک اشتر رو ببینید. دو تا خطبش رو امشب اگه دارید نگاه بکنید، یکی درباره خلقت طاووس، یکی درباره خلقت مورچه. این دو تا خطبه رو بخونید، فکر میکنید که دانشگاه هاروارد امریکا کامل اساتیدش خلقت طاووس رو برای دانشجوها تشریح کردن و بخش عمده لطیفش رنگبندی پر طاووسه که تو بیان رنگبندی طاووس امیرالمؤمنین تو کوفه که نه آزمایشگاهی بوده، نه محل شناخت طیور بوده، نه محل شناخت حیوانات بوده، نه دانشگاهی بوده، نه دانشکده‌ای بوده، اپلای منبر رفته بالا نشسته، اون جوری که خدا طاووس رو در باطن و در ظاهر خلق کرده و رنگبندیاشو ایشون توضیح ده. و یکی هم خطبه یه خلقت مورچه. ما کسی بخواد خلقت مورچه رو بگه باید مورچه رو ببره آزمایشگاه زیر 10 جور میکروسکوپ بذاره ببینه رگ داره، خون داره، شش داره، دهن داره، قوه هاضمه داره، قوه جاذبه داره، قوه ماسکه داره، این بند بدن چجوری به هم دیگه وصله، شاخکا چه نقشی در زندگی مورچه داره، توان مورچه، معرفت مورچه، شناخت مورچه، لانه‌سازی مورچه، اینا رو پاشو گذاشته رو منبر نیم ساعت در جا برای مردم بیان کرد. اینا همه گوشه ای از دانش امیرالمؤمنین. حالا اون علم پیغمبر، اون علم قرآن، اون انتقال علم پیغمبر و قرآن به امیرالمؤمنین، اون عنایت خاص پروردگار در ریختن علم سیلوار در وجود امیرالمؤمنین، ایشون اومدن اسلام رو معنی کردن. من این مقدمه رو گفتم که شما اون یقین دلتون به علم امیرالمؤمنین استوارتر بشه و با 100% اطمینان کلام امیرالمؤمنین رو عنایت کنید، گوش بدین، بپذیرید. علی معنی میکنه اسلام رو. ما خیلی از ائمه طاهرین بیخبریم، کم هم نه، خیلی. یه کتابی دارم من، چاپش مال 120 سال پیشه، خیلی کهنه است، به زحمت میشه ورق زد چون دیگه پودر میشه. چقدر خوشحال شدم که قوم این کتابو در 4 جلد چاپ کرده. 4 جلد 500 صفحه، 2000 صفحه هست. کتاب در استانبول نوشته شده حدود 200 سال پیش. نویسنده اسمش شیخ سلیمان بلخی، مذهبش حنفی، یعنی از نظر فقهی عامل به فقه ابو حنیفه بود. اولا این 4 جلد کتابش از با ارزشترین کتابهای اسلام، واقعا با ارزش. ثانیا خیلی از این آدم تعجبم که با این کتاب چی شده، شیعه نشده و مرده. اینم یه گره کوریه در زندگی خیلی از دانشمندان که برای ما روشن نیست. مثلا 2-3 سال پیش یه مسیحی در لبنان مرد، من دوست داشتم ببینمش، لبنانم رفتم ولی مریض بود و دیگه نمیپذیرفتن کسی رو. خیلی هم تعصب در مسیحیت داشت، خیلی. این 5 جلد کتاب نوشته، به چند زبان ترجمه شده. معمولا این کتابای خیلی خاص و بزرگان دین یا دانشمندان اروپا تقریض می نویسن، یعنی معرفی می کنن کتابو. یه همایشی برای این کتاب زمان زنده بودن صاحبش در نجف گرفتن که یکی از شرکت کنندگان در این نمایش مرحوم آیت الله العظمای حکیم بود. همایش آقای حکیم برگشتن تو اون جلسه گفتن من مرجع تقلید بودی، صاحب کتاب مستمسک 14 جلد از با بنیانترین کتب فقهی شیعه است. ایشون فرمودن خیلی دلم میخواد آقای جورداق اسم مؤلف این کتاب برای کتاب تقریض بنویسم، یعنی معرفی کنم به جهان کتابت. اگه این کار رو بخوام بکنم باید قلم خودتو، قلم نویسندگی تو یه ساعتی به من امانت بدی من با قلم خودت کتابتو معرفی بکنم، قلم من عاجز از معرفی کتابتو. این پنجل کتاب اسمش صوت العدالت الانسانیه، امام علی ابن ابی طالب، پنجل. من 3 سال پیش مسیحی مرد، این هم من نمیدونم یعنی چی، شیخ سلیمان رو هم نمیدونم یعنی چی، که با این کتاب چطور به حق راه پیدا نکن. در جلد اول این کتاب این مرد حنفی مذهب با سند معتبر نوشته، چون اونا خیلی به ابن عباس وابستن، روایات ابن عباس رو قبول دارن، سندش رو به ابن عباس میرسونه، از ابن عباس نقل میکنه که امیرالمؤمنین به ابن عباس فرمود: پسر عباس، من اگر بخوام این سوره حمدو که 7 آیه است تفسیر کنم و شما شنوندگان تفسیر من مطالب من بنویسی، به ول از زالین که رسیدم اعلام بکنم دیگه درباره سوره هم حرفی نمیزنم، نه ندارم حرفی نمیزنم. اگه این نوشته ها رو بخواید منتقل به جای دیگه کنید، 70 شطور جوان باید بیاد اینا رو بخوابونین، این نوشته ها رو بار کن. این تازه گوشه ای از علم امیرالمؤمنین. خوب مطمئن شدید به امیرالمؤمنین و علمش؟ حالا ببینیم اسلام و ایشون چجوری معنا کرده. اسلام دین خداست. ظهور این دین از چه تاریخیه؟ زمان آدم. از زمان آدم تا زمان پیغمبر این دین پله پله کامل شده. چرا؟ چون به این صورتی که پیغمبر ارائه کرد نیازی نبود، خیلی چیزا نبود که دین حکم براش بیاره. هی به تدریج که عقل مردم، علم مردم، نیاز مردم بالا رفت، به دین هم خدا اضافه کرد، تا روز قدیر که پروردگار اعلام کرد: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، کامل شد. این دین یعنی چه؟ این معنایی که حضرت کردن از دین در حکمت‌های نهج البلاغه است. منم والا سوادم اونقدر قد نمیده که عمق حرفای امیرالمؤمنین رو بفهمم، من یه انقدر میدونم اگر یه متخصص بالایی که نزدیک به فکر امیرالمؤمنین باشه بخواد همین تعریف رو برای مردم بیان بکنه، 10 تا مارم از اون کمش. لامسبن الاسلام نسبتاً لم ینسبها احد قبلی. من حقایق اسلام رو، واقعیات اسلام رو به گونه ای برای شما امت پیغمبر بیان بکنم، توضیح بدم که پیش از من یک نفر به این صورت دین و معنی نکرد. یک نفر. لم ینسبها احد قبلی. و چقدر زیبا عمق اسلام رو نشون داده که مردم فکر نکنن اسلام یه سلسله عبادات بدنی و یه مقدار عبادات مالیه. این نیست. الاسلام هو تسلیم. اگه واقعا کسی بخواد مسلمون بشه و دارای اسلام بشه، باید با همه وجود تسلیم صاحب اسلام بشه. اگه بخواد دیندار بشه، اگه بخواد دارای اون اسلام الهی بشه، با همه وجود تسلیم خدا بشه، یعنی در برابر خواستهای پروردگار چون و چرا به میان نیاره. چرا؟ چرا چون و چرا به میان نیاره؟ یه وقت خودم یه آیه قرآن رو میبینه، میبینه پروردگار عالم میفرماید ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. میبینه که خدا میگه آفرینش آسمان ها، بیشتر از این نمیگه. زمین، رفت آمد شب و روز، حرکت کشتی ها روی آب، و انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابت و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. آسمان ها، زمین، حرکت کشتی ها، آمدن آب از عالم بالا، زنده شدن زمین با این آب، پخش شدن انواع موجودات زنده در زمین، گردانندگی بادها و ابرهایی که بین بالا و پایین در تسخیر منه، به کار گرفته منه. اینا همه نشانه های قدرت و رحمت و عدالت منه. خب نمیگه در مقابل این حرف و چون و چرا نکنیم. آدم دلش میخواد بفهمه آسمونا چیه، زمین چیه. این که حرف کشتی رو میزنه که 500,000 تن بار میکنه، هیکلش هم آهنه، این آب شلی که یه دونه عدس میندازن توش فرو میره، چرا این 500,000 تن فرو نمیره؟ باد چیه؟ ابر چیه؟ اینا رو آدم دلش میخواد اینا رو نمیگه چون و چرا نکنید، اتفاقا اینا رو میگه وسأل بهی خبیرا. من اشاره کردم تو برو از خبرش بپرس. خب خبرش دانشمندان محقق جهان که درباره آسمان ها، زمین، درباره باد، باران، ابر چند هزار کتاب تحقیقی نوشت. اینو نمیگه، اینو باید پرسید، بحث کرد. این که میگه اسلام یعنی تسلیم، یعنی در برابر دستورات، خواسته ها، امرها و نهیهای پروردگار چون و چرا نکن. اونم چون و چرایی که تو رو برسونه به نقطه‌ای که زیر بار نری. تسلیم باش. دانشمندان ما یعنی اسلامی تسلیمو که معنی کردن خیلی جالبه معنیشون. میگن میخوای بدونی تسلیم یعنی چی؟ برو مرده شور خونه. ببین مرده در مقابل قصال هیچ عکس العملی از خودش نشونه. قصاب به راست میگردونتش، قصال میگرده به چپ میگرده، آب روش میریزه، عکس العمل نشون نمیده. تسلیم یعنی خودتو بنداز تو دست پروردگار. او خالقته، او عالمه، او عادله، او مهربانه، او میدونسته که صلاح زندگی تو ایمانه، اخلاق، عمل صالح، زکات، خمس، عبادت، خدمت به بندگان. چون و چرا باش نکن، قبول کن. این روحیه اسمش تسلیم. و تسلیم هوال یقین. امیرالمومنین می‌فرماید بعد اینکه به خدا گفتی من خودم رو به تو واگذاشتم، حالا به مسائل الهی شک نکن، تردید نداشته باش. به علم او، به رحمت او، به لطف او، به آیات او، به نبوت او، به امامت او، به قیامت او باور غیر قابل تردید و شک داشته باش. باور کن، یقین. ولی یقین هو تصدیق. یقین پله بعدش تصدیقه، پذیرفتن. و تصدیقه هو اقرار. تصدیق، پذیرفتن، یعنی به پروردگار بگیم من به حق بودن خودت، به حق بودن پیغمبرت، به حق بودن کتابت اقرار دارم، انکار ندارم. ول اقرارو و ول ادا. حالا که میگی من انکار ندارم، خب در مقام ادا کردن دین خدا بلند شو. مدیونی به خدا، دینشو ادا کن. ول اداو و ول عمل. ادا کردن دین خدا به اینه که دستوراتشو با چشمت، با گوشت، با دستت، با شکمت، با قدمت، با گوشت، با هوشت، با عقلت، با نعمتاش عمل بکنی. این اسلام. خب این معنا مال امیرالمومنین. این معنای 100% معنوی. حالا تفصیل این معنا چیه؟ این رو پروردگار خودش در آیه 177 سوره بقره بیان کرده، انشاءالله در جلسه بعد. من بارها از مستمعین بسیار بزرگوار و محترم سوال کردم که یه بچه یه 6 ماهه برای رفع تشنگیش شیر مادر کافیه. دکتران میگن تا 6 ماهگی هیچی ندیم به بچه، خدا همه چی تو شیر مادر قرار داده. حالا یه مادری شیر نداره، بر اثر حوادث بستن آب غذا میشه به بچه داد، اما این غذایی که بچه میخوره در حد 6 ماهگی خودش آب میخواد. هوام گرمه، جنگ، گرد و غبار، شهادت، ناله است. این بچه که آب میخواد با چقدر آب سیراب میشه؟ با یه لیوان. یه لیوان خیلی زیاده، اصلا بچه نمیتونه یه لیوان آب بخوره. با یه استکان، استکانم زیاد، اصلا بچه نمیتونه استکانو به لبش بذاره و گرت گرت آب بخوره. چجوری باید سیرابش؟ باید یه دو تا قاشق چای خوری آب تو نلبکی ریخت، یه پارچه تمیز، یه پنبه تمیز گذاشت تو آب، گذاشت به لبش کشید، یه مقدارم اون پنبه رو تکون بدن، فشار بدن که نم ازش جدا بشه بره تو گلوی بچه. کربلا چقدر آب بود؟ 2 تا رودخونه عظیم، فرات، دجله، خیلی آب بود. بچه رو عبور تو بغلش به میدان. کوفیان، این قصد جنگیدن نداشت. این گلوی تشنه ببریدن نداشت. لاله چینان دست تار بشکسته بود، گنچه خوشگیدم چیدم ندار. این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن ندار. با سه شعبه غرق خونش کرده گرچه حتی تا به بوسیدن ندار. گریم دیدید و خندیدید، وای کشتن 6 ماهه. گریم دیدید و خندیدید، وای کشتن 6 ماه خندیدن ندارم. دست من بستید و دستف شان شدید، سید کوچک پای کوبیدن ندارم. از چه دادیدش نشانه یک دیگر، شیر خار غرق خون دیدن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اهلك اعدانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، ايد واحفظ امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.